ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرها و همچنین برنامه یک خانه یک زمین باشید. سازمان عفو بین الملل خواستار افزایش فشار بین المللی بر جمهوری اسلامی ایران برای رعایت حقوق بشر شد. سازمان انرژی اتمی ایران میگوید یک اقدام به خرابکاری را خنثی کرده است. و اسرائیل ممنوعیت ورود به محوطه مسجد الاقصی را لغو کرد. همزمان با تشکیل جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، سازمان عفو بین الملل خواستار افزایش فشار بر ایران برای اجرای تعهداتش شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از صبح روز جمعه به بررسی عملکرد جمهوری اسلامی ایران و چگونگی اجرای توصیه‌هایی پرداخته که در جلسه سال 2010 میلادی متحد به رعایت آنها شده است. محمد جواد ظریف، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در این نشست از عملکرد جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کند. عفو بین‌الملل می‌گوید جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود عمل نکرده و از اعضای این شورا خواسته است با استفاده از فرصت جلسه امروز مقام‌های ایران را به دادن وعده‌های ملموس و رعایت حقوق بنیادی شهروندان وادار کند. علی اصغر زارعان، معاون سازمان انرژی اتمی ایران، گفته است که این سازمان یک اقدام به خرابکاری را خنثی کرده است. به نوشته روزنامه آرمان، آقای زارعان گفته است که این اقدام در 3 هفته اخیر رخ داده و افزوده که دشمن باید بداند که نمیتواند در فعالیت‌های هسته‌ای ایران خرابکاری کند. او بدون اشاره به زمان دقیق یا نام بردن از کشوری، تنها گفته است که یکی از کشورها قصد داشته در مخازن انتقال آب سنگین عراق خرابکاری کند و از این پس این قطعات به صورت بومی تولید می‌شود. دولت اسرائیل ممنوعیت ورود به محوطه مسجد الاقصی را در بیت المقدس لغو کرد. پلیس اسرائیل اعلام کرده است که اما روز جمعه ورود مردان زیر 50 سال به این محوطه به دلیل احتمال بروز ناآرامی در جریان نماز جمعه ممنوع است. کشورهای عرب و آمریکا از اسرائیل خواسته بودند به نمازگزاران اجازه ورود به این محوطه را بدهد. آمریکا از همه طرف‌ها خواسته بود خیشتنداری نشان دهند. در پی مجروح شدن یک خاخام یهودی تندرو در تیراندازی یک فلسطینی و کشته شدن فلسطینی مظنون به تیراندازی، دولت اسرائیل روز پنجشنبه ورود به این محوطه را به دلایل امنیتی ممنوع کرده بود. بر اساس گزارش آسوشیتد پرس، کشورهای آفریقایی کمترین واکنش‌ها را برای مقابله با ویروس بیماری ابولا نشان دادند. بنابر این گزارش، هیچ یک از کشورهای آفریقایی در فهرست کمک دهندگان مالی به سازمان ملل متحد برای مبارزه با شیوع این ویروس نیستند و وعده‌های دولت‌های آفریقایی برای فرستادن 2000 تن از کارکنان بهداشتی به مناطق آلوده نیز اجرا نشده است. همچنین رئیس سازمان وحدت آفریقا تا یک هفته پیش از هیچ یک از کشورهای آلوده دیدار نکرده بود و در نشست هفته گذشته مجلس کشورهای آفریقایی در آفریقای جنوبی با عنوان صلح و امنیت مسئله ابولا حتی در دستور کار جلسه نبود، به طوری که نمایندگان سیرالئون و لیبریه به این موضوع اعتراض کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد ماه گذشته شیوع ویروس ابولا را خطری برای صلح و امنیت بین المللی معرفی کرد. تصادف اتوبوس در جنوب ترکیه، دست کم 15 کشته و 28 زخمی بر جای گذاشت. بیشتر کشته شدگان زنان کارگری بودند که با اتوبوس برای کار در باغ‌های میوه در منطقه اسپارتا در جنوب ترکیه می‌رفتند. پلیس ترکیه می‌گوید تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که ترمز اتوبوس نقص داشته است. اما در ادامه، همونطوری که گفتم، شنونده برنامه ساعت ششم می‌بخشید، شنونده برنامه یک خانه یک زمین خواهید بود. من فقط خاطر نشون بکنم که امروز ساعت ششم هم پخش میشه. برنامه ساعت ششم امروز اختصاص داره به مسئله امر معروف و نهی از منکر که این روزها در اخبار بسیار دربارش شنیدیم. شما میتونید برای شرکت در این برنامه و اینکه نظرات خودتون رو با مجری و کارشناس برنامه و شنوندگانش در میون بگذارید، از طریق 6@radiofarda.com در این برنامه ثبت نام کنید. بشنویم برنامه یک خانه یک زمین رو با هم.
یک خانه یک زمین، مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که همراه مجله محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و یک بار دیگه در این برنامه با شما. این هفته از بارش باران اسیدی در اهواز میشنوید.
احتمال داره تغییر خاصی به وجود اومده باشه در شرایط اقلیم منطقه.
و همینطور اجرای چند طرح برای احیای دریاچه ارومیه.
برای هر کدوم از این اکوسیستما مطالعه دقیق علل لازمه.
یک خانه، یک زمین.
پاییز به بارانش معروفه و باران به سرزنده و شاداب کردن طبیعت. اما چند سالیه که همین باران که گفتن برای نوشیدن نیکوست و برای آبیاری مزرعه نعمت، برای اهالی جنوب ایران جز بیماری و تنگی نفس و سوزش چشم چیزی نداشته. باران اسیدی اصطلاحیه که این سالها برای جنوبی ها آشناست. دوشنبه گذشته بارندگی در اهواز صدها تن رو به بیمارستان فرستاد. هرچند ایرج نظری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز که بسیاری از این بیماران به مراکز تحت پوشش اون مراجعه کردند گفته دست کم 1000 نفر با علائم بیماری های تنفسی دیده شدند که بی ارتباط با بارندگی اخیر نبودند، اما تاکید هم کرده که بسیاری از این بیماران به صورت سرپایی درمان شدند. اگر غبار اسیدی با ذرات آب در هوا ترکیب بشه به شکل باران اسیدی میباره و به سلامت انسان‌ها و محیط زیست آسیب فراوانی می‌رسونه. باران اسیدی بر درختان و گیاهان اثر می‌گذاره و بعد از جذب شدن در خاک تعادل شیمیایی رو به هم می‌ریزه. جمشید نیرومند خبرنگار حوزه محیط زیست در تهران که در مورد این موضوع پژوهش کرده از احتمال‌های شکل‌گیری این نوع باران‌ها در 2-3 سال اخیر در خوزستان میگه.
دو تا احتمال رو شاید بشه مطرح کرد، یا اینکه یکی از صنایع منطقه دستی برده باشه که فیلتراسیونش یا قطع کرده باشه فیلتراسیون قبلا انجام میداده که خب این قابل پیگیری است و مشخصه و جور برسه. مسئله دوم احتمال داره تغییر خاصی به وجود اومده باشه در شرایط اقلیم منطقه. ممکنه قبلا هم این گاز میومده فعالیت خاصی باشه توی شهر وجود داشته، ولی حالا به خاطر حالا جریانات جوی خیلی خوش نشون نمیده. حالا یا ممکنه یک اتفاق خاصی افتاده باشه، یک اتفاق غیر منتظره در جریانات جوی افتاده باشه، خیلی احتمالش پایین هستی که الان خوش نشون بده. قطعا نیاز به بررسی شفاف داره، نظرش شفاف مردم گفته بشه.
اواخر تیر ماه سال 91 بود که بارش باران اسیدی در اهواز بعد از اینکه میزان غلظت آلودگی های موجود 10 برابر حد مجاز اعلام شد اتفاق افتاد. در سال 92، سال گذشته هم 2 هفته بعد از بارش اسیدی، تعداد بیماران مراجعه کننده به بیمارستان با علائم مشابه تنفسی و پوستی دست کم 19,000 تن اعلام شدند. وجود کارخانه ها با دودکش های قدیمی، سوزاندن فصلی مزرعه های نیشکر که معمولا در نیمه اول پاییز انجام میشه و همینطور پالایشگاه ها و صنایع مرتبط با نفت که نزدیک شهر قرار دارند از جمله دلایل احتمالی باران اسیدی در جنوب ایرانه. جمشید نیرومند روزنامه‌نگار در تهران به اظهارات سال گذشته معصوم ابتکار اشاره میکنه که در اوج بالا گرفتن همین بحث مطرح کرد.
با توجه به شواهدی که از بیماران که بیمارستان مراجعه کردن به نظر میرسه که آلودگی مربوط به گوگرد باشه، آلودگی هایی که منشأشون صنایع نفت و گاز منطقه هستش. این چیزی بودش که خانم ابتکار هم گفتن.
بیمارستان های استان خوزستان به گفته برخی از مسئولان خودشون رو آماده بارش اسیدی یک پاییز دیگه میکنند. جلسه های مختلف برگزار میشه و به گفته پزشکان مسئول نیازهای احتمالی هم در نظر گرفته شده. اما همه اینها برای مراقبت از انسان هاست. هرچقدر مواد آلوده کننده در فضا بمونه، ترکیبات خطرناکتر و شدیدتری مثل اسید شکل میگیره. اسیدها به کمک بادهای شدید روزهای زیادی در هوا باقی میمونند و صدها کیلومتر مسافت رو طی میکنند. باران اسیدی در رودخانه ها و دریاچه ها میمونه و میتونه حیوانات، گیاهان و جانوران آبزی رو نابود کنه.
زندگی روی زمین.
مؤسسه انرژی و محیط زیست دانشگاه واندربیلت در آمریکا بر اساس نتیجه یک تحقیق اعلام کرده شستن دست‌ها با آب داغ بیش از تضمین سلامتی به از بین رفتن سیاره زمین کمک می‌کند. این تحقیق که بخشی از آن در مجله نشنال جیوگرافیک منتشر شده روشن کرده از بین بردن باکتری و میکروب به آب جوش با درجه بالای 40 تا 55 سانتیگراد نیاز دارد که از توان انسان برای شستشوی دست خارج است. بر اساس این تحقیق استفاده از آب گرم برای شستن دست ها دست کم 7 بار در روز برابر با تولید گاز گلخانه‌ای با سوخت زغال سنگ در 2 نیروگاه است که سلامت زمین و محیط زیست را به خطر می اندازد.
یک خانه، یک زمین.
انتقال آب به شکل لوله کشی به جزایر دریاچه ارومیه اجرا شده. طول این انتقال 19 کیلومتر و اعتبار مرتبط با اون حدود 20 میلیارد ریال اعلام شده. این رو بعضی از خبرگزاری‌ها در ایران از قول مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی نقل کردند. گفته میشه این کار برای تأمین آب مورد نیاز حیوانات در جزیره‌های مختلف دریاچه ارومیه است. به گفته این مقام مسئول در آذربایجان غربی، طرحی به نام سطوح آبگیر هم در همین جزیره ها اجرا میشه که بر اساس اون آب مربوط به بارندگی جمع و ذخیره میشه. این دو طرح از جمله مواردی هستند که کارگروه نجات دریاچه ارومیه مطرح کرده بود. این روش ذخیره سازی و لوله کشی آب در شرایطی انجام میشه که به گفته بعضی از کارشناسان حوزه محیط زیست هنوز کشاورزی به روش سنتی و آبیاری با میزان هدر رفتن بالای آب در این منطقه در حال انجامه. بهروز عبدالوند، استاد روابط بین الملل و سیاست انرژی در دانشگاه برلین، از این روش کشاورزی میگه که باید برای نجات این دریاچه تغییر کنه.
ایران کشور خیلی خشکیه و متاسفانه یه دهه خیلی خشک رو پشت سر گذاشته. زمین که جمعیت کشور افزایش پیدا کرده و کشور بر مبنای مسائل سیاسی که داشت، این دولت رو مجبور به سدسازی های زیادی کرده که آب رو برای کشاورزی استفاده کنه. سطح زیرکشت افزایش پیدا کرده و نه تنها آب این رودخانه ها استفاده میشه، بلکه آب های زیرزمینی هم مورد استفاده خیلی وسیعی قرار گرفته، قانونی یا غیر قانونی. این باعث شده که اکوسیستم به طور کلی به هم بخوره و به هیچ عنوان نمیشه مشکلی رو که ظرف 25 سال ایجاد شده در کوتاه مدت میخواین حل کنیم. برای هر کدوم از این اکوسیستما مطالعه دقیق علل لازمه و بعد با توجه به مجموعه شرایط زمین شناسی که مربوط به لایه‌های زمین شناسی و آبای زیرزمینی به اضافه مسئله جمعیتی اقتصادی و به اضافه مسئله اکوسیستم با طرح جامع پیدا کرد.
اما در همین شرایطی که خبرگزاری ایسنا از برگزاری جلسه توجیهی کشاورزان برای اجرای طرح نکاشت حوزه آبریز دریاچه ارومیه خبر داده، گفته میشه بر اساس این طرح 50,000 هکتار از زمین‌های کشاورزی در بخش زرین رود به اجاره دولت در میاد و خسارتی که از نکاشتن محصول متوجه صاحبان زمین‌ها میشه به اونها داده خواهد شد تا آب این بخش به دریاچه ارومیه برسه. بهروز عبدالوند که در مورد این دریاچه پژوهش میکنه از مشکل دیگه دریاچه ارومیه، یعنی چاه‌های غیر مجاز آب، میگه.
مجموعه اون مطالعات دوستان ما انجام دادن به 60,000 تا چاه غیرقانونی رسیدن. دولت 3,000 تا فقط اجازه داده بوده به طور رسمی. نشون دهنده اینه که حتی مردم به نسبت به اکوسیستم آگاهی کافی ندارن و اینکه عواقب کارشون، عواقب این شیوه استفاده از آب، به اضافه اینکه تکنیک استفاده کشاورزی محدود بوده، ممکن خیلی از تولیداتی رو بشه انجام داد که نیاز به آب کمتری داشته باشه، اما به خاطر استفاده از روش‌های سنتی آبیاری مقدار زیادی آب هدر میره. ضرورت اینه که یه بازنگری صورت بگیره، نوع کشت تغییر بکنه، تکنیک کشاورزی تغییر پیدا کنه که بشه نوع مدرن‌تر آبیاری رو استفاده کرد که حجم کمتری از آب مورد استفاده قرار بگیره.
با همه اینها، سایت اینترنتی سازمان حفاظت محیط زیست گفته مرکز هماهنگی پایش و آینده پژوهی دریاچه ارومیه افتتاح میشه. دلیل راه اندازی این مرکز بهره‌وری بیشتر از امکانات و دستاوردهای پژوهشی و کاربردی کردن این فعالیت‌ها اعلام شده. نظرتون رو در مورد آخرین وضعیت دریاچه ارومیه و همینطور باران اسیدی در استان خوزستان برای ما بنویسید. به نشانی zist@radiofarda.com